3000-36-27-22-65-25-25 اینها راه‌های ارتباط با برنامه بازار ایرانی هست. منتظر هستیم که نظرهای خوب شما رو در خصوص موضوع برنامه دریافت بکنیم. تا نظرهاتون به دست ما برسه، ما هم یک نکته طلایی از کسب و کار رو تقدیمتون میکنیم.
به نام خدا، خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرانی سلام عرض میکنم. علیرضا داداشی هستم، دکترای بازاریابی، مدرس و مشاور فروش و کسب و کار، و خوشحالم که با نکته طلایی کسب و کار در خدمتتون هستم. یکی از معضلات اساسی کسب و کارها از هر نوع، کوچک، متوسط یا بزرگ، که به اندازه کافی بهش توجه نشده، معضلیه به نام دیده شدن یا دیده نشدن کارکنان. به عبارت بهتر، دیده شدن یا دیده نشدن تلاش های کارکنان. از یک منظر با دو دسته کارمند طرف هستید. کسانی که به این نتیجه رسیدن که لازم نیست خودشون رو اذیت کنن، خیلی کار کنن، همین که بلد باشن در موعد مختزی به شکل نمایشی کار خودشون رو خوب جلوه بدن و خودشون خیلی مشغول کار نشون بدن، برای اون مدیر کفایت میکنه. و ایده دیگه که اصلا اعتقادی به این موضوع ندارن و شخصا پیش خودشون اخلاقا مقید و ملزم به کار با کیفیت و تمام وقت هستن. کارمندانی داریم که یاد گرفتن اگر کار میکنن این کار کردن ها رو به شکل نمایشی هم جلوش بدن که دیده بشه تلاششون، و عده این مهارت رو ندارن. فکر میکنن همین که کار بکنن و با کیفیت و با نیت خالص و مخلص کار بکنن کفایت میکنه. تا اینجا این موضوع به خود کارکنان برمیگشت. اما به عنوان مدیر کسب و کار، فارغ از این که یک نفر پرسنل داریم یا چند نفر، یک مجموعه بزرگ یا حتی یک هولدینگ برای ما کار میکنن، ما به عنوان مدیر کسب و کار یک وظیفه داریم و اون هم این که کارکنان رو در موقعیت‌های واقعی کارشون ببینیم، اونچه واقعا خروجی اصلی و درست و تمام کار اونهاست برای ما معیار باشه، نه اونچه که سعی میکنن نمایش بدن، نه اونچه که ما به شکل بریده و جسته و گریخته توی کارهاشون میبینیم. ما به عنوان مدیر یک کسب و کار باید سازوکارهایی بشینیم و حل‌هایی پیدا بکنیم که بر اساس اون راه حل ها آدم ها به اندازه کاری که میکنن دیده بشن و به اندازه کاری که میکنن ارتقا پیدا کنن. نباید فریب خورد، نباید صاحب یک بنگاه، صاحب یک کسب و کار بازی بخوره با بازی هایی که بعضی از کارکنان بلدن طراحی و اجرا بکنن. داشتن همچین وضعیت بی توجهی به تلاش های واقعی افراد ما رو صاحب دو دسته کارمند خواهد کرد. کارمندان و کارکنانی که با انگیزه و با نیت خیر و با تلاش و با مهارت کار میکنند، اما چون ما نمیبینیمشون، چون سازوکار درستی نداریم، سرخورده میشن و کنار میکشن، و کسانی که کار بی کیفیت رو بلدن اما چون خوب جلوه میدن کارشون رو، مرتبا پشت سر هم ارتقا میگیرن. تو سازمان ما آدمهایی بالا خواهند اومد که لیاقت و شایستگی کافی ندارن. سوای از این موضوع، به عنوان بزرگتر یک کسب و کار، یک مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای هم داریم. اونم این که مراقب ارتقاءات کارکنانمون، مراقب دیده شدن، دیده نشدن، مراقب پاداش‌ها و تشویق‌ها و تنبیهات اونها به شکل درست و معقولش باشیم. نذاریم سازمان‌ها ضربه بخورن. برای کسب و کارتون رونق آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید در برنامه بازار ایرانی. همونطور که خدمت شما عرض کردم، به بهانه روز عفاف و حجاب، امروز داریم در خصوص بازار این محصولات، یعنی بازار کالاهای فرهنگی، بازار محصولات عفاف و حجاب در کشورمون صحبت می‌کنیم. نظر شما رو می‌خوایم در خصوص وضعیت این بازار بدونیم، اینکه به نظر شما قیمت این محصولات و کیفیت اونها چجور هست، و اگر راهکاری به نظرتون میرسه برای اصلاح وضعیت موجود به ما ارائه بدید. خدمتون عرض بکنم که خانواده حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب همگی لطف کردن، همراه شدن و پیامک فرستادن. الان آقا شهباز گفتن که حجاب نقش سازنده‌ای در امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه داره. اگر زن بخواد در اجتماع حضور پیدا کنه، باید در حاله‌ای از عفت قرار بگیره. دشمن از هر ترفندی برای مقابله با اسلام و انقلاب اسلامی استفاده می‌کنه و یکی از ترفندهای اونها ترویج فرهنگ بی‌حجابی و بدحجابی در جامعه است، که در همین راستا متولیان فرهنگی و امنیتی باید وارد عمل بشن و مانع رواج بی‌حجابی و بی‌بندوباری در جامعه بشن. ایشون روز عفاف و حجاب رو به همه تبریک گفتن. خیلی ممنون و متشکریم حالا که شما عزیزان شنونده در این خصوص دارید دلسوزی میکنید، نگران هستید و امیدوارید که در واقع وضعیت بازار عفاف و حجاب روز به روز بهتر بشه به ما راهکار بدید. بگید به نظر شما چه باید کرد که ما بتونیم با ارائه محصولات بازار عفاف و حجاب بتونیم باعث ارتقاء حجاب در سطح کشور بشیم. نظر شما چیه؟ 30036-37 سامانه پیامکی ماست، منتظریم. خیلی وقتها حرف از فرهنگ میزنیم و حرف از عفت عمومی که در خطره، حرف از لزوم حفظ هنجارهای اجتماعی، اما برای اجرای این دغدغه ها هیچ اقدامی نمی کنیم. کمترین اقدام میتونه حمایت مالی باشه، حمایتی که این روزها جاش خیلی خالیه. با یک مقایسه تأمل برانگیز این موضوع بیشتر روشن میشه. کسی که برای پوشش خودش الزامات و اما و اگرهایی داره باید نزدیک 1,000,000 تومان فقط برای چادرش هزینه کنه، در حالی که یک مانتوی معمولی جلو باز با پارچه های نازک رو میتونن حتی با قیمت کمتر از 100,000 تومان خریداری بکنن. مسئولان ما باید بپذیرن که برای انجام یک کار فرهنگی تنها نیاز به همایش نیست، بلکه زیرساخت ها برای این کار باید فراهم بشه. یکی از این زیرساخت ها میتونه اصلاح قیمت ها باشه. اتفاقا یکی از شنوندگان عزیزمون آقای شریفی تبار هم از جهرم، اگر که حالا پیامکشون پیدا کنم کامل میخونم، ایشون هم در واقع خواسته بودن که ما از مسئولان بخوایم که پاسخگو باشن و در این خصوص نظر اونها رو جویا بشیم. نظر شما چی هست برای اینکه ما بتونیم سبب رونق گرفتن بازار محصولات عفاف و حجاب بشیم؟ چه باید بکنیم؟
در سال 47 بود که من اومدم تو این منطقه، اومدم یه زمینی خریدم و شروع کردم به کار کردن. کشاورزی رو دوست داشتم، هرچند که بچه تهران بودم اما کشاورزی رو خیلی دوست داشتم، چون نونش حلاله.
اگر بی برسیم گل خوب رو که بیا بالایی نمیتونی تهیه کنی برای بازده آزم برای سفارشه که داریم. به این دلیل ما هر روز 4 صبح میشیم دیم بازار دور تهران.
چیزی که مال منه مال منه، چیزی که حق منه حق منه، و چیزی که مال من نیست مال من نیست. من همیشه سعی کردم رزق و روزیم حلال بشه.
بازار ایرونی حسابش حساب 2-4 تا است. حساب زحمت کشیدن و کاسبی کردن و نون حلال در آوردنه. حساب دخل و خرج و سود و زیانه. خیلی ساده است. اگه ایرونی کالای تولید کشورش رو نخره، اقتصاد کشورش جون نمیگیره، رشد نمیکنه. به همین سادگی. مثل 2-4 تا.
ممنون و متشکریم از اینکه همراه ما هستید. شنوندگان عزیز، متشکریم از پیامک هایی که ارسال میکنید. خیلی ممنون میشیم اگر که در خصوص رونق گرفتن بازار کالاهای عفاف و حجاب برای ما راهکاری ارائه بکنید. یکی از شنوندگان عزیز به شماره 917-43-24 گفتن در خانه من 4 نفر چادری هست، منم راننده هستم، نمیتونم چادر بخرم، باید چی کار بکنم؟ در واقع مشکل این شنونده عزیزمون مشکل بسیاری از خانواده های عزیزی هست که به عفاف و حجاب اهمیت زیادی میدن و خب از نظر مالی هم از پس هزینه های تأمین کالاهای عفاف و حجاب از جمله چادر بر نمیان. منتظر هستیم که نظرهای شما شنوندگان عزیز رو بشنویم در این خصوص.
آ
آقای ابوالفضل حبشه از قزوین گفتن مسئولان روز حجاب و عفاف نامگذاری کردن ولی به فکر تولید نیستن و فقط به دنبال اسم موضوع هستن. آقای شاه سوان هم از شاندیز مشهد خواستن که در خصوص حجاب و عفاف توجه بیشتری از سوی مسئولان اعمال بشه. آقای سهرابی گفتن وقتی فقر از یک درب بیاد از درب دیگه دین میره، با گرانی که برای چادر قرار خواهند داد چادری ها کم خواهند شد، بر نحوه دوخت لباس ها هم هیچ نظارتی نمیشه. داریم در خصوص محصولات عفاف و حجاب و وضعیت اون، بازارش، قیمت، کیفیت صحبت میکنیم. شما خانم‌های عزیز که امروز روزتون هست و در واقع شما دارید از کالاهای بازار عفاف و حجاب استفاده میکنید، شما خانم‌های چادری عزیز لطف کنید که نظرتون رو برای ما بگید، چون شما دیگه کاملا این موضوع رو دارید درک میکنید. بگید که چادرهای مشکی رو مثلا با چه قیمتی خریداری میکنید، آیا با قیمتهای خریداری شده از کیفیت راضی هستید، یعنی کیفیت متناسب با قیمت هست یا نه. خانم نگار محبیان از تهران گفتم بهترین راهکار برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب عرضه محصولات امروزی با قیمت مناسب و معقول به گونه‌ای که مصرف کننده رغبت استفاده از این محصولات رو داشته باشه، ولی متاسفانه امروزه این گونه نیست. از اینکه همراه ما هستید بی نهایت سپاسگزاریم. بریم بخش دیگه ای از گزارش همکار خوبم مهدخت نعمت‌زاده رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
چادر مدل لبنانی پارچه کره دوخت ایران، قیمتش چند هست سرکار خانوم؟
از 270 تومن تا 500 تومن.
همین چادری که الان سرتون هست سرکار خانوم کی دوخته شده؟ پارچهش مال کجاست و نهایتاً چقدر تموم شد برات؟
از کیفیتش راضیام، 2 ساله، بعدش هم پارچهشم کره‌ایه.
پارچهش کره‌ایه، خیاط ایرانی دوخته؟
بله، خیاط ایرانی دوخته.
چه جنسی بهش میگن؟ چون روش تر هم داره.
کرپ استاد. بعد نبوده، راضی بودم. ولی خب یه سری هم همون چادر لبنانی گرفته بودم.
بله. مقنعه چی؟ مقنعه گرفتی؟
نه، مقنعه نگرفته بودم. ساق دستم استفاده میکنم.
این پرسید که ایرانیه یا خارجیه؟
نه، تا حالا نپرسیدم.
چه قیمتی میخرید سرکار خانم؟ جنسش چی هست؟ بعد چقدر یک ساق دست براتون کار میکنه؟
ساق دست که گاهی وقتی استفاده میکنم، ولی خب تا حالا راضی بودم هرچی گرفتم دیگه. گیپوره.
گیپوره. البته زیرش یه جنس دیگه است، روش گیپور کار شده. درسته؟ فکر می‌کنم همه رنگی هم تو بازار هست.
بله، درسته، همه رنگ هست تقریبا.
پارچه چادری برای چادر نماز تهیه کردیم.
بله، اونم ازش راضی بودم تا حالا هر چی گرفته بودم.
اونو پرسیدید که ایرانیه یا خارجی؟
نه، جنسش به اون صورت نپرسیدم، ولی خب حالا هر چی داشتم ازش راضی بودم.
چادر چه شکلی باشه، پارچش و دوخته، شما به عنوان یک بانوی چادری میگید جنسش خوبه، راضی هم سرم میکنم.
در حدی که سبک باشه، توش راحت باشم، زور نخوره. این حالا کش داره، ولی خب چرا، به نسبت راضیم ازش حالا تا یه حدودی.
نکته ای هست در مورد این بازار بخواید بفرمایید به عنوان فردی که چادر پوشش اصلی شماست؟
قیمتا که همه بالاست. واقعا پولی که آدم میده باید کیفیت داشته باشه، باید بالاخره جوری باشه که آدم بتونه استفاده ازش بکنه دیگه، نه اینکه در حد یک بار مصرف باشه که آدم بخواد یه بار که شستش دیگه بذارش کنار. رو
بسیار خوب، خیلی از توضیحاتتون ممنونم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونیم از اینکه شما شنوندگان عزیز در کنار ما هستید. داریم در خصوص بازار محصولات عفاف و حجاب و وضعیت این بازار صحبت میکنیم. الان آقای اسدالله سلیمانی، مدیر عامل انجمن ملی تولید کنندگان محصولات حجاب، روی خط برنامه هستند. آقای سلیمانی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و تبریک عرض میکنم هفته عفاف حجاب رو به کلیه ایرانیان به ویژه بانوان.
سپاسگزارم. آقای سلیمانی، شما وضعیت بازار حجاب و عفاف و عرضه این کالاها رو، کیفیت و قیمت اونها رو چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، محصولات فرهنگی حجاب به دلیل سن نوپا هستش و تقریبا 20 ساله که تولید کنندگان محصولات حجاب دارن کار میکنن و از طرفی هیچ گونه حمایت حاکمیتی نداره و در از بخش خصوصی داره اینو تولید میکنه. با توجه به اینکه خب دلار یک مرتبه در تو این 3-4 سال گذشته تقریبا دیگه الان میشه گفت 7 برابر شده نسبت به 3000 تومان، همه چیز تولید کنندگان محصولات حجاب رو تحت شعاع قرار داده. از طرفی ما برای تامین مواد اولیه‌مون مشکل داریم، از طرفی هم مردم عزیز ما برای تامین مایحتاج خودشون، برای تامین چادر و مانتوهای با پوشش‌های عفیفانه مشکل هست، مشکل به اصطلاح دچار مشکل شدن. در مجموع می‌طلبه که حاکمیت به مقوله حجاب که یک مقوله بسیار ارزشمندی هست و در دین ما به این مسئله تاکید شده و قانون اساسی ما حجاب رو قانونی اعلام کرده و از طرفی هم از حیطه دینی خارج شده و جنبه سیاسی و امنیتی پیدا کرده و دشمن زوم کرده رو واسه محصولات حجاب، ما باید نگاه ویژه تری نسبت به این مسئله داشته باشیم.
بله. الان وضعیت تولید پارچه چادر مشکی در کشور ما چجوریه؟ ما چند کارخونه داریم که چادر مشکی تولید میکنن؟
بله، متاسفانه ما تنها یک کارخونه چادر مشکی داریم و این یک کارخونه هم نزدیک به 10 میلیون متر تولید اسمیش هست که هنوز به اون تولید اسمی هم نرسیده.
کجا هست این کارخونه؟
به گفته مدیران این کارخونه سال گذشته فکر میکنم 7 میلیون متر تولید کردن. این حجاب شهر کرد هستش.
بله.
تنها کارخونه ای که امروز داره چادر تولید میکنه اونم یک نوع محصول داره تولید میکنه به نام حریر.
تنوع یعنی نداره؟
نه خیر، البته تنوع تو بحث گلدارینا داره، هنوز آنچنان که باید شاید وارد بازار نشده، ولی در اصل یک نوع چادری هست که الان به عنوان حریر اسود وارد بازار شده که دارن استفاده میکنن هموطنهای ما.
یکی از شنوندگان خوبمون اشاره کرده بودن به کارخانه در خانسار، گفته بودن این کارخانه داره خاک میخوره، گویا سالهای قبل در کار تولید چادر مشکی بوده. این کارخانه ها رو نمیشه احیا کرد آقای سلیمانی؟
بله چرا، میشه احیا کرد. ببینید، ما الان خوشبختانه در بحث نخ چادر مشکی به اون مواد اولیه که جدیدن گفتن که در پتروشیمی بندر به اصطلاح بندر امام ظاهرن به بهره برداری رسیده و کارخونه های نخ ما میتونن با استانداردهای جهانی نخ تولید بکنن، ما میتوانیم چند تا کارخونه مثل همین کارخونه که در خونسار هست رو اندازی بکنیم.
بله.
منتها بحثی که الان وجود داره بحث فضای کسب و کار در کشور ما که فقط به بحث چادر مشکی هم بر نمیگرده. امروزه تولید کنندگانی که این محصول رو برای ما ارسال میکنن و داریم وارد میکنیم مثل چین و کره،
بله،
اینها خب خیلی جلوتر از ما هستن. ایجاد کارخونه و راه اندازی کارخونه های داخلی ما مستلزم حمایت های دولتی و حمایت های ویژه هست. امروزه با وام 18% نمیشه با کشورهایی که سالهاست دارن در این عرصه فعالیت کردن و جلو هستن از ما بتونیم رقابت بکنیم.
خب حالا آقای سلیمانی، با توجه به اهمیتی که این کالا داره و الان ما میبینیم که خیلی از شنوندگان عزیزمون اظهار نگرانی کردن در خصوص افزایش قیمت چادر، بفرمایید که وضعیت واردات به چه شکل هست؟ میگن که واردات انحصاری شده و انحصارش در دست فقط چند نفره.
ببینید واردات اینکه انحصاری شده رو من نمیپذیرم، انحصاری نیست، هر کسی میتونه بره چادر وارد بکنه، منتها ما اکثر مصرفمون 90% مصرف چادر مشکیمون وارداتی هستش و متاسفانه به دلیل اینکه ارز دولتی اختصاص داده نشد به چادر، در کنار ده ها قلم کالای غیر ضرور که من بارها این عرض کردم،
بله خیلی از شنوندگان ما هم اشاره کرده بودن،
بله شما از سنجاق سر گرفته تا چرخ و فرغون و خوراک دام و نمیدونم موز و غیر زالک سال 98 با ارز 4200 تومان وارد شده، اصلا چادری که حالا اصلا بخش فرهنگیش به کنار، در بعد اقتصادیش نزدیک 40,000 نفر در این بخش دارن کار میکنن. من تعجب میکنم که دولت جمهوری اسلامی ایران چطور این مقوله رو نادیده گرفتن و باعث این همه گرونی در حوزه چادر شدن. بعد ما از این طرف میگیم که چرا مانتوهای کوتاه، مانتوهای مبتذل، چرا اصلا شما خودت به عنوان یک بانو الان میتونید مانتوی راحت پیدا بکنید؟ میتونید در فروشگاه ها هر کجا که برید اون لباس مناسب که با فطرت زن ایرانی سازگار هست پیدا بکنید؟ خب ما این حرفا رو الان سالهاست داریم میگیم ولی گوش شنوایی متاسفانه وجود نداره. امروز من نمیخوام بحث شعاری مطرح بکنم، دشمن زوم کرده رو خانواده ما، دشمن زوم کرده رو مادر خانواده، میگن تا زمانی که در ایران مادر خانواده حاکمیت داره نفوذ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران غیر ممکنه. خب یکی از بحثایی که در ارتباط با بحث خانواده است بحث حجابه. ما چرا باید حجاب رو اینقدر گرون بکنیم که اینقدر مردم ناله بکنن راجع به قیمتاش؟ مگه چقدر این هزینه بره؟ 300 میلیون دلار سال 97 مزد وارد کردن، 15 روزم خورده شد رفت. این 300 میلیون دلار از 3 سال تولید کنندگان محصولات حجابه، یعنی سال 100 میلیون دلار به ارز دولتی اختصاص میدادن به چادر مشکی، ما قیمت رو نهایت به 20% افزایش میرسوندیم.
شما تا الان پاسخی دریافت نکردید از سوی مسئولان
مربوطه؟ نه متاسفانه، من به وزارت صمت سال 98 نامه زدم، به وزارت صمتی که مسئولینه که برای این کار هستن، خودشون تو کار موبایلن، رئیس اتحادیه موبایل اومده داره برای ما تصمیم میگیره، جواب نامه ما رو متاسفان نمیدن. اصلا در ارتباط با مقوله چادر من عذرخواهی میکنم، من احساسم اینه که یه عنادی وجود داره، یه چوب لاچخ گذاشتنی وجود داره. این بحثی که تمام تقریبا دشمنان ما، همون کسایی که ما رو تحریم کردن رو بحث چادر و پوشش و خانواده زوم کردن، من نمیدونم چرا در این رابطه هیچ اقدامی نمیشه.
بله، یکی از شنوندگان عزیزمون به شماره 0910-13-26 یکی عملکرد سازمان بازرسی کشور رو ضعیف اعلام کردن، بعد گفتن مشکل حال کشور ما عدم کنترل مواد اولیه تولیدی هاست که دولت باید مواد اولیه رو از مهمترین کالاهای ضروری برای کالاهای حجاب و عفاف قلمداد بکنه، بعد نمیدونم گفتن ثبت بشه در واقع واردات این کالاها مواد اولیه، بعد گفتن به تولید کننده اصلی هم در واقع به قیمت مناسب عرضه بشه که در نهایت این کالاها بتونه با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بگیره.
ببینید، انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب انجمن مردم نهاد هست که به صورت جهادی داره کار میکنه. همه اینها رو ما دیدیم، ما پژوهش کردیم در ارتباط با بحث تولید چادر، در ارتباط با واردات واقعا میتونیم این حوزه رو ساماندهی بکنیم، ولی متاسفانه هیچ نهادی و هیچ مراکز دولتی تا به امروز دست یاری به سمت ما دراز نکرده که بگم آقا ما اصلا این کاری که شما دارین اتهام میکنین، بیاین ما این کمک رو به شما میکنیم. شاید برای شما تعجب آور باشه که امروزه عزیزانی که مثلا راننده تاکسی هستن یا کارگرای دیگه کار جای دیگه کار میکنن، من بهشون سلام عرض میکنم و دستشون رو میبوسم، ما حتی در قالب راننده‌های تاکسی هم تولید کنندگان محصولات حجاب دیده نشدن. یعنی تو این بحث 4 ماه کرونا اگر یک نفر شما سراغ داشته باشید که به اینا تسهیلاتی داده بشه، به اینها یه دستگیری کرده باشن، هیچ اتفاقی نیفتاده.
آقای سلیمانی، یه پیامک داریم از خانم زهرا سادات لاجوردی از لواسان که گفتن به نظرم روز عفاف و حجاب بهانه خوبیه برای عرضه مستقیم محصولاتی مثل چادر، مقنعه و مانتوهای مجلسی با قیمت مناسب، که انشالله مسئولان این مهم رو در نظر داشته باشن. اینم پیشنهاد خانم لاجوردی.
و بله من پیشنهادشون، خب منم خدمتشون سلام عرض میکنم. ببینید من این بارها گفتم، میگن یه سربازی در خط مقدم جبهه شلیک نمیکرد، فرمانده گفت چرا شلیک نمیکنی؟ گفت به هزار یک دلیل. گفت یکی از دلایلتو بگو. گفت من گلوله ندارم. گفت بقیه دلایلتو من دیگه نمیخوام. ما گلوله نداریم، ما امروز مواد اولیه ارزان نداریم که بتونیم چادر و مانتوی ارزان تولید بکنیم. تولید کننده اون 20% 15% زحمت تولیدش میبره. اصل داستان ما قیمت مواد اولیه است که در اختیار نداریم، نه داخلیشو در اختیار داریم نه خارجیشو.
خیلی ممنون و متشکرم آقای سلیمانی. متاسفانه وقت ما به اتمام رسید. فکر میکنم که صحبت در این خصوص زیاد هست. امیدوارم که باز بتونیم در برنامه دیگه در خدمتتون باشیم.
من یه خواهش فقط از شما دارم. من یه خواهش فقط در دو جمله که از مجلس شورای اسلامی من میخوام واقعا این کالا رو، کالای حجاب رو عنوان کالای فرهنگی بشناسن که ما بتوانیم از جهت مالیات، بیمه و مواد اولیه تسهیلاتی ایجاد بشه که ما حجاب کشور رو بتونیم ساماندهی بکنیم.
انشاءالله.
من تنها خواهشی که میتونم از مجلس یادآوری بشه.
فکر میکنم که امروز توی برنامه‌های دیگه رادیو اقتصاد که باز به مناسبت روز عفاف و حجاب حتما این موضوع رو بررسی میکنن، این مواردی که شما اشاره کردید حتما مورد توجه قرار بگیره. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای سلیمانی. با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز. دو تا از شنوندگان خوبمون اعلام قطعی رادیو اقتصاد رو کرده بودن در خوزستان و جنوب که حتما من این موارد رو اطلاع خواهم داد. فردا در خصوص تأثیر تبلیغ زبان به زبان، بیان به بیان یا تبلیغ ویروسی در فروش محصولات با شما صحبت خواهیم کرد. متشکریم، تا فردا، خدا نگهدار.
کره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن رو کابوت، تعویض تو سسود، بزن رو کابوت، تعویض تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
نیمروز خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. متشکرم از اینکه همچنان بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستید. امیدوارم که مجموع برنامه های ما از این شبکه تا به این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه و 278-698 تلفن این شبکه رو فراموش نفرمایید.
هشتگ خبر.
امکان تامین مرغ با نرخ مسبب وجود ندارد. نایب رئیس انجمن مرغداران گوشتی گفت به دلیل تامین نشدن نهادها با قیمت مسبب برای مرغداران، امکان تامین مرغ در بازار با نرخ مسبب وجود ندارد. اسدالله حبیب نژاد اظهار داشت قیمت مرغ زنده در واحدهای مرغداری در حال حاضر بین 12,000 تا 12,600 تومان است. بنابراین قیمت مرغ آماده به طبخ نیز در بازار بین 18300 تا 18400